بسم الله الرحمن الرحیم. شرح من از السائلین، صفحه 496، سطر 14. و درجت الثالثه الاحسان فی الوقت و هو لا تزایل المشاهده ابدا و لا تلحظ الهمت که امدا و تجل و هجرت که الالحق سر ندا. بحثمون در احسان بود. احسان 3 درجه داشت. درجه اولش احسان بر قصد بود. درجه دومش احسان در احوال بود. درجه سومش احسان در وقته. احسان در وقتم احسان در احواله، منتها احوالی که ما درجه دوم قرارش دادیم احوالی بود که با ریاضت حاصل می شد، با عمل خودمون حاصل می شد. احوالی که الان درجه سوم قرارش دادیم که ازش تعبیر به وقت کردیم، احوالی سی موهبتیه، با ریاضت حاصل نمیشه، خود خداوند عطا میکنه بدون سبق ریاضت. احوال احسان دوم رو که احوال نامیدیم اونها رو خدا عطا میکنه، منتها بعد از ریاضت. این احوال خداوند بدون ریاضت عطا میکنه. حالا درجه سوم که انسان رسیده به اون احوال خاص، احسان در اون احوال چجوری بیان میشه؟ ایشون 3 علامت میاره. میگه این 3 علامت رو اگه داشتی معلوم میشه که احوال موهبتی رو یا احسان درجه سوم رو هم داری. یکی از اون علامت ها اینه که خدا را همیشه مشاهده کنی. مشاهدت قطع نشه. اگه مشاهده قطع شد دو مرتبه خاصی مشاهده جدید شروع کنی، گفته میشه که وقتت متعدد شد. باید سعی کنی وقتت واحد باشه. وقت یعنی همین احوال. اگه این احوال قطع بشه وقت قطع شده، وقت بعدش دو مرتبه وقت دیگه شروع میشه. ایشون میگه که وقتت واحد قرار بده، اجازه نده مشاهدت قطع بشه. در این صورت وقتی که از قبل شروع کرده بودی و باش داشتی مشاهده میکردی، حالا همون وقت ادامه داری. این علامت اوله که نظری مشاهدت قطع بشه. خب معنی این که قطع نشه مشاهده این چی؟ یعنی خدا رو داشتیم مشاهده میکردیم با همون ترتیبی که قبل شروع کرده بودیم، بازم حالا داریم مشاهده میکنیم. یعنی دائم و ذکریم، لحظه قطع رابطه نمی کنیم. بعد علامت دوم رو میگه. علامت دوم بر احسان اینه که همتت رو نسبت به خداوند ادامه بده، نذار قطع بشه. همت من در جلسه گذشته توضیح دادم، یعنی اون چه که برای من مهمه و وقتم و صرف او کردم، این میشه همت. اون قدرتی که به من اجازه میده که وقتم و صرف اون مهم کنم، اون قدرتم اسمش همته. خب همتی داشتم که منو موفق کرد به مشاهده. این همت رو میگه ادامه بده، نظر مشاهده قطع بشه. بعد ایشون میفهمد که من وقتی که احسان وقت رو شروع میکنم، در واقع به ذات احدیت توجه کردم و بالاخره دارم مشاهده میکنم، در حد خود البته، ذات احدیت که نمیشه مشاهده کرد، در حد خودم مشاهده میکنم. بعد این سوال پیش میاد که ذات احدیت آخرین مرحله مشاهده منه، دیگه مافوق نداره، چطور شما میگه که مشاهده رو ادامه بده؟ دیگه بعد از اون مشاهده ذات دیگه چیزی ما نداریم که بخوام مشاهده کنیم. ایشون جواب میده که وقتی ما به مشاهده ذات میرسیم، این ذات داره تجلیاته، ما اون تجلیات رو باید مشاهده کنیم و قطعش نکنیم. اگه اون تجلیات قطع بشه، مشاهده قطع میشه و ما در علامت اول گفتیم مشاهده رو قطع نکن، پس باید تجلیات رو ادامه بدیم، تجلیات الهی رو ادامه بدیم تا قسم اول که ادامه مشاهده است ادامه پیدا کنه و انجام بگیره. تا اینجا ایشون دو تا از علامات رو ذکر میکنه. بعد علامت سوم اینه که هجرت کن به سمت خدا و هجرت به سمت خدا رو سرمدی و دائمی قرار بده. اینو ایشون این علامت سوم رو به دنبال علامت دوم نمیاره، چون علامت دوم اختلاف نسخه داره، به اختلاف نسخه اشاره میکنه، بعد در ادامه اختلاف نسخه این علامت سوم رو ذکر میکنه. یا خیلی قشنگ در میاد، یعنی علامت سوم بعد از نسخه دوم میاد، خیلی کارهای خوبی داره، انشالله وقتی رسیدم از میکنم. فعلا این قسمتی که گفتم بخونم، صفحه 496 سطح 14 و درجت الثالثه الاحسان فی الوقت. احسان در وقت، یعنی احسان در اون حالتی که موهبتی است، احسان در اون حالت. این احسان درجه سوم سه تا علامت داره. علامت اول وهو لا تزایل المشاهده، لا تزایل این لا تفارق، مفارقت نکنی، جدا نشی از مشاهده، همش مشاهده رو ادامه بدی، ابدا جدا نشی. این حالت اول. علامت دوم ولا تلحظ همتی که امدا، برای اون همتی که صرف مشاهده کردی امد و مهلت و پایان قرار نده، این مشاهده رو نذار پایان پیدا کنه، بلکه ادامش بده. سوم و تجل و هجرت که الحق سرمتا، تو از این دنیا به سمت خدا هجرت کردی، این هجرت به سمت خدا رو همیشگی قرار بده، اینم قطعش نکن. توجه کنید در تمام این سه تا علامتی که برای احسان درجه سه گفته بود، در تمام اینا سعیش برای اینه که مشاهده نسبت به خدا رو ادامه بده و قطعش نکن. حالا شرح میخونم. ای لا تفارق المشاهده ابدا، اون لا تزایل المشاهده ابدا بدون معنا میکنه، از مشاهده خدا دست بر ندار، لتکون وقت که واحدا، تا وقت تو واحد باشه. از شدیم احسان در وقت داریم بیان میکنیم، احسان در وقت با همین مشاهده شروع میشه. اگر این مشاهده قطع بشه، دو مرتبه من میخوام وقت جدیدی شروع کنم، وقت یعنی حالت، وقت و از یعنی احوال، احوال جدیدی میخوام شروع کنم و حالت قبلی پاره شده. ایشون میگه اون وقتی که از اول شروع کرده بودی به مشاهده، نزا مشاهدت قطع بشه تا وقتت بشه وقت دوم و وقت سوم، همون وقت واحدی که اول مشاهده شروع کردی همون وقت واحد رو ادامه بده که وقت تا آخر یکی باشه. ولا تلحظ لهمتی که عمده، این هم مطلب دومه، یعنی علامت دوم برای درجه سوم احسانه که همتت رو، یعنی اون تصمیمی که گرفتی، اون همتی که خرج کردی برای رسیدن به مشاهده الله، اینو ادامه بده. ایشون میفهمد در این حالت که شما درجه سوم احسان رو انجام میدی، همتت به این صورت شده که به ذات احدیت شهود پیدا کردی و ذات احدیت بالاترین مرتبه است. دیگه بعدش معنا نداره که ما هنوز همتمون رو ادامه بدیم، چون به بالاترین مشاهده رسیدیم. جواب میده که این کسی که به مشاهده ذات احدیت نائل میشه، تجلیات واجب تعالی که صادر از همون ذاتن اونا در اختیارش قرار میگیره. با توجه به این تجلیات و مشاهده این تجلیات، هنوز مشاهده الله ادامه پیدا میکنه. بنابراین وقتی میگیم که برای همتت امد و نهایت قرار نده، منظور اون نیست که یعنی از ذات برو بالاتر، از ذات بالاتر که ما نداریم. منظور اونی که با تجلیات هماهنگ بشو و تجلیات رو مشاهده کن که مشاهده تجلیات همون مشاهده ذات میشه. بلا تلحظ به همتی که امد، یعنی بلا ترا لتعلق همتی که به حق نهایتا، تو همتت رو به حق تعلق دادی و مرتبط کردی، برای این تعلق نهایت قائل نشو. یعنی اینطور نباشه که فکر کنی دیگه رسیدی به ذات دیگه باید ترک کنی. فإن تعلق الهمه به ذات الهدیه، تعلق همت به ذات الهدیه، و این کان نهایت الهمه، نهایت همت دونی که به ذات رسید، الان رسیدی، لکن لذات تجلیاتون غیر متناهیتن، ذات تجلیات غیر متناهی داره. این لا تلحظ لهمتی که امدا اشاره به این داره که لا تقف عند حد، در حدی نیست، یعنی یه تجلی نصیبت شد به اون اکتفا نکن، تجلی بعدی، تجلی بعدها، فیجب ان یشاهدها فیها، واجب است که مشاهده کنی ذات رو، ذات احدیت رو، فیها در این تجلیات، که درست ذات نهایت مشاهده توست، ولی این مشاهده ذات رو از طریق تجلیات ادامه بده. واجب تعالی تجلیات بی نهایت دارد، شما این تجلیات رو یکی بعد از دیگری ادامه بده تا به کمک این تجلیات، مشاهده تجلیات، ذات مشاهده بشه. ولا یحتجب بها عن شهوده، بها یعنی با مشاهده تجلیات محجوب نشه از شهود خود ذات، یعنی شهود ذات رو ادامه بده که شهود ذات همون شهود، بله، شهود تجلیات رو، شهود تجلیات رو ادامه بده که شهود تجلیات در واقع شهود ذاته. ولا یحتجب بها عن شهوده، بها یعنی به توسط شهود تجلیات از شهود ذات محجوب نشو، و الا یعنی اگر مشغول شهود تجلیات شدی و از تجلیات به ذات نپرداختی، شهود ذات رو قطع کردی، شهود ذات اگر قطع بشه، اولین علامت درجه سوم که لا تفارق المشاهده ابدا باشه، اونم قطع شده، وقتت میشه متعدد، چون گفتیم باید وقتت واحد باشه. بلا یحتجب به عن شهودی، ولی نه اگر شهود ذات بیفتی، فقط شهود کنی همین تجلیات رو، فقط فارغ المشاهده، این عارف از مشاهده مفارقت کرده، و انتفع القسم الاول، قسم اول از سه قسمی که در درجه ثالثه گفتیم، ورزش تعبیه کردیم به هوه لا تظاهر المشاهده ابدا، این قسم اول منتفی شده، یعنی ما از مشاهده ذات مفارقت کردیم و وقت و قطع کردیم. اون که باید وقت واحد می بود قطع نمی شد، ما قطع شدیم. خب تا اینجا دو تا از علاماتی که برای درجه سوم گفته شد توضیح داده شد. علامت دوم داشتیم لا تلحظ همتی که امدا، برای همتت که تصمیم داری خدا رو مشاهده کنی امد و نهایتی قرار نده، یعنی به چیز دیگه نپرداز، فقط ذات مشاهده کن. منتها گفتیم راه مشاهده اینه که از طریق تجلیات ذات مشاهده بشه. حالا در وضع نسخ داره ولا تخلط به همتی که احدا، با اون همتی که صرف مشاهده خداوند میکنی با اون احدی رو مخلوط نکن، یعنی کسی دیگر رو غیر از ذات مشاهده نکن. خب حالا این نسخه چطوری معناش کنم؟ معنی نسخه اینه که هیچ مشاهده غیر از مشاهده ذات رو نفذیر، مخلوطش نکن. خب الان گفتیم که ذات تجلیات نامتناهی داره، تجلیات بالاخره خود خود ذات نیستند، تجلیان نقیرند. ایشون میفهمد پس تو وقتی که تجلیات رو مشاهده میکنی در واقع همت رو صرف تجلیات کردی و مشاهده ذات رو مخلوط کردی با مشاهده تجلیات. بعد میگه ول خلاص، خلاص از این مخلوط کردن به این است که تجل هجت که در حق سرمده از کدم. این علامت سوم رو ایشون میشسونه به اون نسخه دوم، خیلی قشنگ وارد میشه. اول میگه که تو نباید با مشاهده حق مشاهده رو مخلوط کنی، بعد میفهمد که مشاهده تجلیات اله اگر به عنوان غیر ملاحظه شود، تجلیات اله به عنوان غیر ملاحظه شود در واقع نهایت برای مشاهده ذات درست کردی، مخلوط کردی مشاهده ذات رو به مشاهده این تجلیات. و دیگه بل خلاص، خلاص از این اختلاط اینه که تو در وقتی که این تجلیات رو ملاحظه میکنی تجلیات رو به عنوان غیر ملاحظه نکن، بلکه تجلیات ذاتن به توسط این تجلیات ذات ذات رو مشاهده کن. در این صورت خلاص شدی از مخلوط کردن غیر با همت خودت. بعد اون وقت هجت الالحق رو سرمدی قرار بده توضیح میده، میگه که یعنی محبتی که داری یا به تعبیر توجه کامل، توجه بالکلیه که داری، این رو به سمت حق بده و از غیر قطع کن، حتی از این تجلیات هم قطع کن. بگو که غیری وجود ندارد، فقط ذات است، من هم دارم ذاتو مشاهده میکنم. به این صورت خودتو از مشاهده تجلیات خلاص کن، یعنی مشاهده تجلیات میکنی اما این تجلیات از باب اینکه تجلی اون ذاتن داری مشاهده میکنی، پس باز مشاهده ذات داره ادامه پیدا میکنه، قطع نشده. و در بعض نسخ داریم ولا تخلط به همت که اهدا، با این همتی که صرف مشاهده خداوند شده اهدی رو مخلوط نکن، یعنی هیچ کس دیگر مشاهده نکن، فقط همین ذات مشاهده بشه. و زاله که اشاره است به مازوکر، مازوکر در چند خط قبل گفتیم که تجلیات ذات رو ملاحظه کن، تجلیات ذات از باب این که تجلیان غیر خودند، بنابراین اگر خودت مشغول این تجلیات بکنی مشاهده حق رو قطع کردی. زاله که اشاره تنگل مازوکر من الاحتجاب به صور المجالی، خودتو محجوب کنی با مشاهده مجالی، یعنی همون تجلیات، و رؤیت اون تجلیات منتها اخیارن، یعنی به اون عنوان که تجلیات غیر خدا هستن. اگر خود تو مشغول تجلیاتی کنی که غیر خدا هستن، روز از مشاهده ذات افتادی، داری غیر ملاحظه میکنی. ایشون میفهمد که این لا تخلل اشاره داره به این که این اغیار رو دخالت نده. اگر مشاهده کردی عیب نداره، ولی این اغیار رو اغیار نبین، اینا رو تجلی ذات ببین، مشاهده اونها بشه مشاهده ذات. حتی تتعلق همته و بلغه، اگر اینها رو یعنی این تجلیات رو به عنوان اغیار ملاحظه کنی، همت این سالک تعلق پیدا کرده به غیر، اینی به غیر ذات عدیت تعلق پیدا کرده، با اینکه باید همون مشاهده به ذات رو ادامه بده. و تختلط همته و همتش رو این شخص سالک مخلوط کرده، همتی که متعلق به حق است که داره مشاهده میکنه ذات هدیت رو، این رو مخلوط کرده به همت المتعلقه به غیر، به همتی که مربوط به غیر یعنی مربوط به تجلیاته که تجلیات رو غیر ذات قرار داده. پس ملاحظه میکنه در صورتی که تجلیات رو ملاحظه کنه، به عنوان اغیار ملاحظه کنی، مخلوط کرده اون همتی رو که درباره حق داشته، مخلوط کرده به غیر حق. خب باید چه کار کنی که خلاص بشه از این ملاحظه و از این مشاهده؟ میفهمد بل خلاصو، خلاص از این که مخلوط کند مشاهده غیر رو با مشاهده الله، خلاص به این است که ان تکون همت الحق متعلقتن بالحق ابدا، همتی که به حق ارتباط داده بود، این هنوز ارتباطش با حق باقی بمونه و از بین نره، یعنی اون تجلیات رو اغیار نبینه، هنوز تجلیات رو وسیله ملاحظه حق قرار بده، با ملاحظه تجلیات در واقع باز حق داره ملاحظه میشه. فتکون و هجرت و الحق سرمده، اگه این کارو بکنه، هجرتی که پیدا کرده که از دنیا رفته به سمت خداوند، این هجرتش میشه دائمی و قطع نمیشه. چرا؟ چون درسته که حالا تجلیات مرتبط شده، ولی تجلیات رو غیر حق نمیبینه، پس باز هم در واقع به حق مرتبطه و هجرتش الالله میشه دائمی. پتکون هجرت و الحق سرمده و ذالکه، یعنی این هجرت، هجرتی که تعلق به حق داره، نفس الحب و توجه بالکلیه الالحق، اینه که حبش و توجهش بالکلیت به حق باشد، معلی انقطاع الغیر، از غیرم انقطاع پیدا کنه، زیرا غیری وجود نداره، غیری وجود نداره که بخواد وقتشو صرف اون غیر کنه، بلکه این غیرم به عنوان آیت خدا میبینه، یعنی این تجلیات که گفتیم بی‌نهایته، اونا رو هم آیت خدا میبینه، بنابراین از خداوند جدا نمیشه، همتش هنوز خدا مرتبطه. معل انقطاع الغیر، لعدم وجود الغیر فی شهود الحق، اون وقتی که حق داره شهود میکنه، غیری نمیبینه، آنچه هست خداست و تجلیات خدا. خوب روشن شد کسی درجه سوم انسان رسیده، این کار رو میکنه، هم مشاهده رو قطع میکنه، هم باید با مشاهده تجلیات به مشاهده حق ادامه بده، و هم این تجلیات رو به عنوان اغیار ملاحظه نکنه تا هجرتش به سمت حق سرمدی باشه. در این صورت درجه سوم احسان رو پیدا کرده، احسانی بود که ارشدی خدا رو عبادت کن اونطور که خدا رو میبینی، اگر تو رو نمیبینی معتقد باش تو او داره تو رو میبینه. خب الان ملاحظه کنید، وقتی من در درجه سوم همش خدا رو دارم مشاهده میکنم، احسان که دیدن حق است به طور کامل داره انجام میگیره. خب این بحثم تموم شد، این اولین باب از قسم اولیه بود که اسمشد باب احسان و اینو با توضیح داد. حالا دومین باب باب علمه. ایشون علم اول بیان میکنه بعدن اینم به سه درجه تقسیم میکنه. من علم و توضیحشو بگم. ایشون میفهمد که علم آن چیزیست که با دلیل قیام دارد پیش تو. دلیل باید داشته باشی تا علم داشته باشی. اگر دلیل نداشتی گفته میشه باید جهل. وقتی دلیل میاد تو را جهل به علم منتقل میکنه. ایشون فهم مراد از این علمی که ما در اینجا میگیم علمی که با کس فاصل میشه که دنبال دلیلی. علمی که لدنی میاد از جانب خدا میاد اون دیگه احتیاج به دلیل نداره. اونو بعدا مطرح میکنه. فعلا علم به معنای علمی است که با کس فاصل شود. علمی که با کس فاصل میشود دلیل دارد. دلیل اشیا عقلی است یا نقلی. ایشون دلیل عقلی و نقلی رو هر دو رو ذکر میکنه. میگه دلیل عقلی برهانه، دلیل نقلی هم همون آیات و روایاته. بعد میگه دلیل نقلی هم مستند عقلیه. یعنی شما به چه دلیل ثابت کردی آیات رو و روایات رو؟ به دلیل عقلی ثابت کردی، به برهان ثابت کردی. بعد از اینکه برهان آمد این دلیل نقلی رو برای تو تقویت کرد، تو بعد از اون به دلیل عقلی ملاحظه میکنی. پس دلیل نقلی حاصل عقله. عقل به تو اجازه داده که به سمت دلیل نقلی بری، چون شریعت عقل اثبات میکنه. وقتی شریعت عقل اثبات شد، قرآن و روایات هم که در شریعت هست به توسط همون عقلی که قرآن و روایات رو ثابت کرده به همون دلیل این قرآن و روایات میشن دلیل. پس دلیل میتونه نقلی باشه، میتونه عقلی باشه، ولی دلیل نقلی رو همون عقل انزا کرده، زیرا که شریعت رو عقل انزا کرده. وقتی شریعت عقل انزا کرد، صاحب شریعت رو، کتاب شریعت رو، اقوالی که این صاحب شریعت رو همه انزا میکنه. پس دلیل نقلی هم میشه دلیل در واقع عقلی. پس تو با دلیل عقلی داری علم به دست میاری، از جهل منتقل به علم میشه. این بحث ایشونه. بعد میگه این درجات توی که الو باید به درجات شم اگه رسیدی میخونه، اگه نه هیچ. بابو لر قال الله تعالی و علمناه من لدنا علما، که اینجا اون درجه بالای علم گفته که نه از طریق دلیل، بلکه من لدنا علم بهش دادیم. علمی دادیم که برش روشنه و احتیاج به دلیل نداره. العلم مقام به دلیل و رفع الجهل. رفع از القام است. علم اون چیزیست که قیام دارد منطبع کمک دلیل. همچنین رفع الجهل این چیزیست که جهل رفع میکنه. تا دلیل نیاد جهل رفع نمیشه. شما ممکنه به یه مطلبی اعتقاد پیدا کنید بدون دلیل، ولی در واقع اون مطلب برای شما معلوم نیست. یه اعتقادی پیدا کردی به معلوم شد. وقتی دلیل هم آوردی همون مطلب برای شما با دلیل روشن میشه و گفته میشه شما صاحب علم شدی.
ببخشید روی یه چیز معمولا تقسیم میکنن علم رو به حضوری و اصولی. علم حضوری که دلیل بردار نیست. الان اینجا شما میگه علم اونیه که با دلیل باشه، ولی علم حضوری شهود خارجی.
بله بله. خوب همون شهود رو شما دلیل بگیرید.
بله خود شهود همون علمه.
بله.
یعنی شهود مقدمه علم نمیشه، همون واقعیت و یافتن واقعیت خارجی.
بله ایشون همون میگه، میگه اگر جهل بخواد رفت بشه باید این دلیل
جهل هست اما با دلیل نیست. یعنی علم حضوری برهان بردار نیست.
بله دلیل
برهان دایر مداره توی محدوده علم حصولیه.
ایشون الان میگه من علم حصولی دارم، میگم بعدن که مرده بحث میشه علم جلی داره که علم جلیش همون که شما میفرمایید. بعد علم خفی داره که اون علم خفی تقریبا همون شهود و این هاست. اینا مال بعده. ایشون میگه در اینجا مرادش از علم با دلیله. در همین قسمت اول و در درجات بعدی علم ها بالاتر میره.
یعنی الان ایشون در حقیقت یه اصطلاح جهل داره میکنه، نه توی علم با دلیل بی دلیل بودن. علم موجه میتونه باشه بدون دلیل میتونه باشه، علم این آگاهی، حالا از چراهی، برهان، دلیل یا نه، حدس، گمان، همه اینا
از هر راهی که علم حاصل شد و جهل برطرف شد اون راهیش میگه دلیل.
یعنی توی معنای دلیل داره تصرف میکنه،
نه دیگه تصرف نیست. یعنی اگه دلیل هر راهی باشه، ایشون اسمش رو باشه برهان، دلیل عقلی، دلیل نقلی، این همه مال اونجاست که علم با کس حاصل باشه. ایشون داره علم کسبی رو داره بیان میکنه، میگه اینجا علم کسبی معناش اینکه با دلیل
ظاهرش اینکه میخواد علم مطلق رو معنا کنه.
بله.
بعد باید وارد تقسیماتش بشه.
حالا بشاره اینطور میگه، شاره میگه این قسمت داره دل علم با دلیل رو بیان میکنه و دلیلش هم میگه عقلی یا نقلی. تو قسمت های بعدی علم های میاد که اونجا دیگه دلیل نمیخواد، دلیل خود همون علمه و همون دست علمی که خدا گفته. شاره میگه که اینجا علم با دلیل رو بیان کرده، ثم عممه، بعد تعمیم داده اونجا که علم لدن الله باشه هم علم گفته شده. الان علم لدن الله رو نمیگه، علم به کمک دلیل رو میگه، بعد علم لدن الله میاد که اون دیگه دلیلش با خودشه. العلم مقام به دلیل و رفع الجهل، اون چی با دلیل قیام پیدا میکنه و پیش من حاضر میشه و جهل من رو برطرف میکنه. علم داره اینجوری معنا میکنه، علم لدنی بعدن میاد، اینجا من اینجا نیست. لما کان المراد من العلم هاهنا، در این قسمت مراد از علم، علم مکتسب بالعقله، چون علم مکتسب بالعقله خصص رو بالعلم القائم به دلیل، اختصاص داد این علم رو به علم قائم به دلیل، که علم قائم به دلیل میشه علم عقلی، چون دلیل عقله. از که دیم دلیل میتونه نقل بشه، ولی نقل رو اجازه دیدیم به عقل، پس این دلیل میشه عقلی. چون در اینجا مرادش از علم علمیست که با عقل کسب بشه، لذا گفته که باید قام به دلیل، خصص هو به علم قام به دلیل. و هو یعنی علم قام به دلیل، علمیست که رافع جهله، انسان رو باید علم میکنه، از جهل خلاص میکنه، که از که همون علم ابتداییه، بعدن همین علم ممکنه قوی بشه و بشه علم لدنی. لعنهو مالم یتحقق به دلیل، لعنهو یعنی اون علم، تا دلیل محققش نکند به طوری که یقین پیدا کند صاحب این علم که خلاف این علم محال است، تا این حالت پیش نهد لم یتحقق به جهالت.
رو این اختصاص دادن این و هو الذی یرفع الجهل به این قسم، یعنی قسم های دیگه علم رفع جهالت نمیکنه؟
چرا؟ ایشون میگه اینجا بحث ما در علم به این معناست، بعدا در مراتب بعدی علم های قوی تر هم میاد. در اینجا علم که فقط رفع جهله، اینجا رو میگه، یعنی اولین درجه علم که رفع جهله و با دلیل حاصل میشه. درجات بعدی علم اونا دیگه بعدن میاد که اونا درجات بالا هستن. در این قسمت ایشون فقط این علم داره بیان میکنه، همین علمی که با دلیل عقلی بیان میشه که نقدی رو از چلیم به عقلی اجازه داده میشه. سن مهمم همون فی درجات سلاس، بعد همین علم رو تعمیم میده در درجات سلاس تا شامل تمام انواع علوم بشه. الان فقط علم حاصل از دلیل مورد بحثشه، بعدن علوم دیگر هم اضافه میشن. دلیل هم ایشون گفتیم دلیل عقلی، در حالی که دلیل میشه نقلی بشه، میشه نقلی بشه، هر دو شامل میشه. ایشون هر دو رو ذکر میکنه، نقلی رو برمیگیرن و عقلی و نتیجه میگیره. پس بنابراین دلیل ما باید دلیل عقلی باشه. حتی اونجایی هم که دلیل نقلیه، یه جوری اجراش میدیم به عقلی، اجراش به این معنی اون نقلی که الان داریم دلیل حسابش میکنیم، اون نقل رو عقل امضا کرده. پس اون دلیل نقلی هم میشه باز عقلی. و دلیل ما نقلی این کل کتاب هستون نه، و این ما عقلی این کل برهان. بعد میفهمد به صحت نقل هم ثبتت به برهان، اونجا که نقل صحیح است و دلیل است، اونم با برهان اثبات شده. پس در واقع دلیل نقلی رو هم عقل امضا کرده. بنابراین فقط ما یه دلیل داریم، اون دلیل عقلیه. و صحت نقل ثبتت به برهان، زیرا نظری که ثبتت به اون نظر صحت نبوت، که خیلی از دلایل نقلی رو همین نظر ثابت میکنه، و صدق رسول، اون صحت هم عقلی هم فمرج اون نقل هم بالعقل. بنابراین اونجا که شما دلیل نقلی دارید، چون امضا کنندش عقله، پس اون دلیل های نقلی شما میشه عقلی. بعد میفهمد به معرفت اجاز هم عقلی است. نه تنها اون گفتار پیغمبر دلیل است، زیرا که عقل خود پیغمبر رو حجت گرفته و گفتارش هم حجت قرار داده، بلکه این معجزه هم که از نبی میاد، عقل است که میاد این معجزه رو میپذیره، دلیل قرار میده بر حقانیت این پیغمبر. و معرفت اجاز نیز عقلی است. الله تعالی را قول خداوند که این کنتون پیره میمی ما نزل نال عبدنا فتو به صورت میمشلی. دقیقا اینجا خداوند داره قرآن رو که نقل امضا میکنه به این صورت که به مخاطب میگه عقلتون رو به کار بندازید، اگر میتونید مثلشو بیارید، اگر نمیتونید اعتراف کنید. پس مراجعه میکنید که بازم عقل رو فعال میکنه خداوند. معرفت اجاز ایزا نقلی است. الا ترا الى قولی که فرمود این کنتون فی ریبی ما نزلنا علی عبدنا، اگه شک دارید فتو به صورت ممثلی، سوره مثل این قرآن بیارید. داره اجا میده، نمیتونید. وقتی نمیتونید پس بگید که این مال پیغمبر نیست، مال خداست. بعد او شهده ها کن من دونه این کنتون صدقه، شهده هایی که غیر از خدا هستن اونا رو بیارید، اونا شما رو کمک کنن. بعد تا نتیجه بگیرید که هیچ کمکی بهتون نمیرسه، فقط باید همین قول پیغمبر رو قبول کنید. از اونی درم داره اجا میده به عقل ما، میگه عقلتون رو به کار بندازید. وقتی نتونستید مثل این رو بیارید، بدون که این مال خداست، مال پیغمبر نیست، به همین طریق امضاش کنید و قبولش کنید. خب توجه شدید که ما فقط با یک دلیل که دلیل عقلیست تونستیم جهلمون رو برطرف کنیم و علم برای خودمون درست کنیم. اون عقلی هست کردم، چون نقل امضا میکنه پس نقلی هم میشه. و هو بنا سلاس درجات، ایشون میفهمد که علم سه درجه داره. یه درجه علم جلیه، علم جلی یعنی علم واضح. علم واضح رو میگه با چشم دیده میشه، با چشم دیده میشه اگه حسی باشه، با وجدان دیده میشه اگر باطنی باشه. در هر دو ایشون حکم کنه به این که معلوم دیدنیه، دیدنی نه فقط با چشم بلکه با باطن هم دیده بشه بهش میگه دیدنی. حتی اگر مشهور باشه، تواتر مفید یقین داشته باشه، بازم بهش میگه دیدنی. اگر با تجربه ثابت بشه به اون هم میگه دیدنی. منتها تجربه رو مقید میکنه به قدیم، تا افاده کند یک بار دیدن کافی نیست، بلکه دیدن باید از قدیم شروع بشه تا حالا، که تجربه کامل، تجربه یعنی دیدن های متکرر. یک بار دو بار کافی نیست، دیدن های متکرر باید باشه. در این صورت اون وقت شما میتونید بگید علم علم جلی شد، یعنی با عیان مشاهده شد. این روشنه، چیز خیلی بحث زیادی نداره، میتونم بخونمش. و هو اعلی ثلاث درجات، درجه اولا علم جلیس که چون جلیس یقه و به عیانه، چون جلیس با چشم دیده میشود، حالا چه چشم ظاهری که همون حواس خمسند، اگه دیدنی باشه دیده میشه، شنیدنی باشه شنیده میشه، همین تو بقیه، و یا با چشم باطن دیده میشه که همون وجدانیاته که با حواس باطن نمومیابی، مثل گرسنگی مثلا. بعد میفهمد که او استفاضت این صحیحته، یا از طریق عیان حاصل میشه و باقی میشه، یا از طریق استفاضه ای که صحیح باشه. استفاضه صحیح ایشون عبارت میگیره از شهرت و تواتر، که اینام به ما مطلب رو افاده میکنن، صحیح هم افاده میکنن چون خطا توشون نیست، اینا یکی از یقینیات هست. او صحت تجربت قدیمت، یا صحتی که از طریق تجربه آمده، تجربه با تجربه قدیمی باشه، یعنی با یک تجربه دو تجربه کافی نیست، از قدیم با شروع بشه. میخواد بفهمونه که تجربه های کم کافی نیستن، تجربه قدیمی لازم، یعنی از قبل با این تجربه حاصل شده باشه، با تجربه بعدی زمین بشه تا نتیجه بده. علم جلی یعنی واضح، علم جلی یعنی واضح. یا استفاد بالعیان کلم مبصرات، بعد میفهمد که در این عیان نه تنها مبصراته بلکه مشاهدات و وجدانیات هم است. مشاهدات دو معنا دارند، یکی مشاهدات به معنای مبصرات که این مراد نیست، یکی مشاهدات به معنای محسوسات. حتی مسموعات هم میگه مشاهدات، مشموعات و مذوقات و ملموسات، همینو میشه مشاهدات. این در اشاره در نجی ششون، اشاره در جلد اولش آمده که مشاهدات دو جور معنا میکنه، یکی مشاهدات به معنای مبصرات، یکی مشاهدات به معنای محسوسات. ایشون میفهمد که رید خلو در مبصرات، تمام مشاهدات که محسوساتن، ول وجدانیت که اینا هم محسوسن، منطور محسوس رو حس باطنن. از همه محسوسات ما داخل کردیم در همین عیان. علم جلی یا قبل عیان یعنی علمی که از طریق حواس ظاهره میاد یا از طریق وجدانیت میاد. بعد وقتی ایشون گفت ید خلوفیه، یعنی در اون علم مستفاد بلعیان ید خل جمعی مشاهدت و وجدانیت رو، میخواد مشاهدت و وجدانیت رو توضیح بده که معلوم بشه علم چیست. ولی مشاهدت هی الاصلت بالحواس الخمس ظاهره، با پنجتا حاس درک میشه. از که در مشاهدت در اینجا من نمیخواد تنها نیست، بلکه مراد محسوسات کلنه، چه مشاهدت باشه چه مسموعات باشه چه ملموسات چونه دیگه. ول وجدانیات یل حاصلت بالحواس الباطنه، علمیست که با حواس باطنه حاصل میشه. حواس باطنه چیست؟ من قوه نفس، تمام قوای نفس رو ایشون حواس باطنه دونستونه. اونه که حواس باطنه رو گفتن که همون پنجتاست، حس مشترک، خیال، متخیله، واهمه، حافظه. ایشون نمیگه پنجتا، میگه قبن نفس، که حتی شامل فهمم میشه، شامل اون جویی که ما با هیچ یکی از حواس باطنی درکش نمیکنیم ولی وجدانش میکنیم، اون رو داخل میکنه در همین قبای نفس. ولی وجدانیت حل حاصله بالحواس الباطنه، که حواس باطن عبارت از قوای نفس، کل علم به ان لنا شبن و جودن به تسم و ضروریات، این وجدانیت ضروریات هم نامیده میشه. او استفاضت سیه این اطور بر یقب عیانه که اینا علم جلیه، اونتا دیگه از طریق مشاهده و وجدان نیست. و بلکه وحیه شهره و المراد به تواتر مفید للیقین، که این هم میشه علم وجدانی یا علم جلی، که این شهرت میشه مقدمه برای جدل. ولی ایشون میگه مراد از شهرت در اینجا تواتر مفید یقینه، یعنی نه شهرتی که در جدل است، شهرت در جدل گاهی ممکنه کاذب هم باشه، فقط بین توده مردم معروف باشه بهش میگیم شهرت. ولو به قول خودشون میگن فی باد رأی معتبر باشه، تأمل کنیم ببینیم غلطه. مثلا یکی از چیزایی که مشهور اینه که اون سر اخاک و این کار نزاله، خب این جزء مشهورات پیش عرف مشهوره، میگه به برادرت یاری کن اگر چه ظالم باشه، چون ملاحظه میکنه عرف اینطوره دیگه، عرف وقتی که میبینه برادرش گرفتاره طرف برادر رو میگیره که طرف حق رو نمیگیره. اینجا میگن مشهوره، ولی مشهوری که به درد جدل میخوره به درد برهان نمیخوره. یه مشهوری داریم که به درد برهان میخوره، یعنی هم مشهوره هم حقه. ایشون میفهمد که این شهرت که مراد بهش تواتر یقین مفید یقینه، این رو هم جز علم جلی حساب میکنه. او صحت تجربت قدیمته، این اشاره داره به اون اموری که با تجربه درست میشن، بسید قدیمیش نشون میده که تجربه باید حس مکرر باشه، حس یکی دوبار کافی نیست. او صحت تجربت قدیمته و هیل علوم التي تثبت به تجارب، که با تجارب درست میشن.
و هیلتی
ثبت برد ثبتت و هیل علوم التي ثبت به تجارب. تجارب هم میخونیم، تجارب نمیخونیم، تجارب مصدره، تجارب جمع تجربه است، که حساب سومونیا روان می کند صفرا رو، اصحار این روان کرده، یعنی صفرایی که سف شده باشه اگر سومونیا استفاده کنی صفرا روان میشه. خب حالا این یه مطلب علمیه که علم تجربی اثباتش کرده، علم اسمش میشه علم طبیعی، علم طبیعی اثباتش کرده. اینا رو میشون میفهمد که جزء علم جلی حساب میشه. و این نما قید و مصنف اینجور اموری که علوم تجربیه اینا رو به قدیمه مقید کرد، گفت تجربه قدیمه، زیرا تجربه لا تفید العلم به مرتن و مرتن و مرارن قلیله، یک بار ملاحظه کنید مفید علمیست، دو بار ملاحظه کنید مفید علمیست، مرار قلیله ملاحظه کنید مفید علمیست. حتما باید تجربتون قدیمی باشه، یعنی مرار زیاد مرار متعدد باشه تا بتونه نتیجه بدهد علم جلی رو. رضایشون قید قدیمی رو بوده، درجه اول تموم شد، درجه دوم سوم میشه بعدا. اینم که من دیمتون خوندم چون چیزی نداشت و تواسم بود.